کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام بر شنوندگان رادیو ندا، بهرنگ زندی هستم همراه با شادیار عمرانی با 32 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا. در برنامه این هفته در قسمت اول با اخبار کارگری ایران و جهان همراه با شادیار عمرانی در خدمت شما هستیم و در پایان مصاحبه‌ای داریم با ستار رحمانی از اعضای اتحاد بین‌المللی کارگران در مورد 1 می. در آستانه 1 می برنامه کارخانه ویژه برنامه‌هایی را در گفتگو با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان خواهد داشت و به بررسی این سنت در میان کارگران خواهد پرداخت. در برنامه این هفته ما رمان کارگری نینا را نخواهیم داشت و قسمت 12 آن را در هفته آینده تقدیم حضور شما میکنیم. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان صبح 27 فروردین با سفر به تهران در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در قراردادهای کاریشان عنوان می‌کنند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند. مشکلات کارکنان پتروشیمی اصفهان از سال 82 و زمانی که دولت وقت این واحد صنعتی را بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های مالیش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد آغاز شد. مسئولان وزارت نفت مسئولیت پتروشیمی اصفهان را همراه با تمامی کارکنانش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند. سازمان تأمین اجتماعی بعد از تحویل پتروشیمی اصفهان متعهد شد تا با آن گروه از کارکنانی که در استخدام وزارت نفت مطابق با قوانین حاکم بر نفت رفتار کند که این موضوع تا سال 89 تا حدودی رعایت می شد. پتروشیمی اصفهان بیش از 1,000 میلیارد تومان بدهی های معوقه مالی دارد که فقط 280,000 میلیارد تومان آن مربوط به پالایشگاه اصفهان بوده و مابقی آن مربوط به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به بانک های خصوصی و دولتی است. معترضان حتی برای پیگیری خواسته های خود از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کردند. نظر کارشناسان این وزارتخانه بر این است که چون کارمندان مورد نظر در استخدام وزارت نفت هستند، باید مطالبات خود را از طریق این وزارتخانه پیگیری کنند.
کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم دریافت حقوق و ایدی سال 92 و 93 دست به اعتراض زدند و خواستار حمایت مسئولان هستند. شهرداری شایگان با حقوق‌های موقتی پرسنل و مجموعه‌اش نتوانسته از پس این مشکلات برآید و مسئولان استانی نیز در این خصوص کاری بکنند و همین امر موجب اعتراض کارگران شهرداری و درخواست مکرر آنها برای ستاندن حقوق و ایدیشان شد. با وجود قرار گرفتن در آستانه پایان سال 92 و حتی گذراندن ایام تعطیلات و فرارسیدن روزهای پایانی فروردین ماه 93، هنوز این کارگران به مزایا و حقوقی که باید و شاید دست نیافتند و همواره در انتظار دریافت پاداش و ایدی هستند.
و اما شادیار، افزایش آمار بیکاری و اعتراف خود دولت به این مسئله. خبرگزاری مهر در این باره خبری رو روی سایت خود قرار داده که براتون میخونم. پس از هشدارهای متعدد مقامات دولت تدبیر و امید درباره وقوع بیکاری بزرگ در کشور تا سالهای آینده، این بار وزیر کشور با اعلام اینکه نرخ بیکاری فعلی 14% است گفت در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از چندین مرحله هشدار مقامات دولت تدبیر و امید درباره احتمال ایجاد موج بزرگ بیکاری در کشور و اظهارات رئیس جمهور، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بار رهبانی فضلی وزیر کشور نیز در مطالبی به افزایش چند برابری تعداد بیکاران کشور تا سال 1400 پرداخت و نسبت به نرخ بیکاری کشور هشدار داد. طی ماه‌های اخیر و پس از فعالیت‌های دولت 11، مسئولان دولت جدید در مراحل مختلفی به مسئله بزرگ بیکاری در کشور به ویژه برای قشر تحصیل کرده دانشگاهی پرداختند. رئیس جمهور نیز بزرگترین مشکل پیش روی دولت تدبیر و امید را در سال جاری بیکاری جوانان دیده.
مهرنگ جان، وضعیت نامعلوم کارگران کارخانه فولادسازان فرایند داره طولانی میشه. یکی از کارگران کارخانه فولادسازان فرایند از موافقت احتمالی شورای تأمین فرمانداری شهرستان ملارد با تعطیلی این واحد صنعتی خبر داد. کارگران این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکار هستند. این کارگر کارخانه فولادسازان فرایند با اعلام این خبر گفته که از صبح امروز درهای کارخانه به روی کارگران بسته شده است. وضعیت پیش آمده در حالی است که 80 کارگر شاغل در این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکارند. این کارگر که منتقد است به دلیل مطلوب بودن بازار فروش، روند تولید این واحد صنعتی نباید با هیچ مشکل روبرو باشد، مدعی شد که کارفرما می‌خواهد از این طریق تمامی 60 کارگر رسمی شاغل در این کارخانه را به تسویه حساب وادارد. بر اساس اظهارات این کارگر، کارخانه فولادسازان فرایند که سازنده مخازن تحت فشار مواد سوختی نفت و گاز در منطقه صفادشت شهریار است، 60 کارگر رسمی و 20 کارگر قرارداری دارد که همه آنها حقوق ماه‌های بهمن و اسفند و ایدی و پاداش سال گذشته را نگرفته و علاوه بر آن حقوق بیمه ماه‌های آبان، دی و اسفند آنها نیز هنوز پرداخت نشده است.
در آرژانتین اعتصاب 24 ساعته اتحادیه‌های کارگری. عده زیادی از معترضان یکی از بزرگراه‌های پایتخت را اشغال کرده و پلاکارد‌هایی در دست گرفته بودند که روی آن شعارهای ضد دولتی نوشته شده بود. اعضای سندیکاهای کارگری آرژانتین در اعتراض به تورم بالادست به اعتصاب 24 ساعته دست زده و به خیابان آمدند. یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل اعتراض ها را واکنش یک روزه نمی داند. وی در این باره گفته هنوز معلمان زیادی هستند که در 7 استان کشور در اعتصاب کامل به سر میبرند. گروه های زیاد کارگری قصد اعتصاب دارند و به نظر میرسد اعتصاب اخیر آتش اعتراض ها در آینده را روشن کرده است. دلیل اصلی خشم مردم افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی در این کشور است. اتحادیه کارگری آرژانتین روز 10 آوریل را روز اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی نامگذاری کردند. اعتصاب حمل و نقل عمومی بوئنوس آیرس را کاملا فلج کرد. در مورد فعالین کارگری روز چهارشنبه 27 فروردین ماه حوالی ساعت 6:30 فعال کارگری شاهرخ زمانی از بند 3 زندان گوهردشت کرج که روز قبل از آن به آنجا منتقل شده بود تحت عنوان انتقال به دادگاه از بند 3 خارج و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. شاهرخ زمانی از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه و پس از تنها یک روز وقفه اعتصاب غذای خود را با خواست بازگشت به سالن 12 زندانیان سیاسی اثر گرفته است. وی هم‌اکنون در اعتصاب غذا و در وضعیت وخیمی قرار دارد.
به دنبال دستگیری حسن سعیدی و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در روز 6 اسفند ماه سال 92 که با هدف مهندسی انتخابات شوراهای اسلامی و تحمیل این نهاد بر کارگران شرکت واحد صورت گرفت، آنان در روز 7 اسفند ماه سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفتند و از اتهامات وارده تبعه و آزاد شدند. علی‌رغم آزادی این دو فعال خوشنام سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، حراست این شرکت به رأی صادر اعتراض و تلاش کرد با آوردن شهود بر علیه این کارگران پرونده سازی و آنان را در محاکم قضایی محکوم کند. بر این اساس دادسرای ناحیه 5 ابوذر در بولوار آیت الله کاشانی با احضاریه کتبی این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را احضار و صبح آن روز مورد محاکمه قرار داد. در این محاکمه که دو نماینده حقوقی شرکت واحد تهران به همراه شهودی برای ادای شهادت بر علیه حسن سعیدی و مرتضی کمساری شرکت داشتند، شاهدین در اقدامی شرافتمندانه با رد اظهارات مسئولین حراست شرکت واحد به نفع حسن سعیدی و مرتضی کمساری شهادت دادند و این دو کارگر حق طلب عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بار دیگر تبرئه و آزاد شدند.
حوادث کار در هفته ای که گذشت. بعد از ظهر روز پنجشنبه 21 فروردین 3 کارگر ساختمانی به دلایل نامعلومی از طبقه 4 یک ساختمان بلند در حال ساخت سقوط کردند و 2 نفر از آنها کشته شدند. گفتنی است در حین انتقال کارگران به بیمارستان امام حسین تهران، یکی دیگر از این کارگران به دلیل شدت جراحات دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داد.
عصر 24 فروردین یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی 6 طبقه در تهران کشته شد. در این حادثه که حوالی ساعت 17 عصر دیروز در شهرارای تهران رخ داد، کارگری جوان هین کار در ساختمانی در حال احداث به دلیل محکم نبودن داربست‌های فلزی به پایین سقوط کرد و بر اثر اصابت به داربست‌های فلزی جانش را از دست داد. بر اساس این گزارش، این کارگر مشغول حمل مصالح ساختمانی برای اجرای نماسازی ساختمان بوده که ناگهان داربست‌ها از هم جدا شد.
Oh.
kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde.
دو هفته دیگر 1 می روز جهانی کارگر است. برنامه کارخانه قصد دارد در آستانه 1 می با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان در مورد این تاریخ و ویژگی‌های آن، مطالبات کارگران در تاریخ معاصر و همچنین سنت اعتراضی 1 می گفتگو کند. در برنامه این هفته گفتگویی داشتم با ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی کارگران، که با هم این مصاحبه را می
شنید.
در آستانه 1 می روز جهانی کارگر هستیم. در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان این روز به عنوان روز کارگر شناخته شده است. اما برخلاف سایر نقاط دنیا و اکثر کشورها که این روز رو تعطیل می کنند، در ایران این روز تعطیل نیست و 1 هفته قبل از 11 اردیبهشت از طرف دولت مراسم های مختلفی در کارخانه های و مراکز مهم صنعتی گرفته میشه و هر روز رو با یک وجه ایدئولوژیکی خاصی نامگذاری کردن. با ستار رحمانی هستیم، عضو اتحاد بین الملل کارگران، که مهمان این هفته برنامه کارخانه هستند. در برنامه های کارخانه ما میخواییم در آستانه 1 می به بررسی این روز از نگاه ها و دیدگاه های مختلف بپردازیم. آقای رحمانی، به برنامه کارخانه خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خیلی شکر میکنم دعوت.
خیلی ممنونم. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آقای رحمانی، در ایران بعد از انقلاب بیشتر ما مد نظرمونه، اگه از 1 می با شکوه 1357 که کارگران از خیابون و میدون قزوین یک مارش با شکوهی رو به سمت دانشگاه تهران شروع کردن و یکی از عوامل مهم اعتصابات کارگران نفت در اون مقطع همین 1 می بود و از 1 می سنندج و جمال چراغ ویسی صرف نظر کنیم، ما هیچ وقت در این دو مقطع بعد از انقلاب 1 می با شکوه نداشتیم. به نظرت شما علت اصلی این مسئله چیه و چه سنت هایی در جنبش های کارگری موجوده در مورد مسئله 1 می؟
خواهش میکنم. ببینید، برای اینکه بتونیم این مسئله را تا حدودی با وقت محدودی که داریم بررسی بکنیم، باید نگاه بکنیم به وضعیتی که بعد انقلاب کارگران داشتن و شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با اون روبرو بود و چگونه با جنبشی که انقلاب کرد و هنوز خواسته هاش ادامه داشت و میخواست به خواستش برسه و نهاییش بکنه، چالش رژیم جمهوری اسلامی، چالش اصلیش به نظرم همین نیروهایی بودن که انقلاب به دوش اونها صورت گرفت. همین کارگران نفت و کارگران صنایع و دیگر بخش های کشور بودن که شاهرگ رژیم شاه زدن و رژیم سقوط کرد و مسلماً اینها خواست های بنیادی داشتن در انقلاب. یکی از خواست های بنیادیشون که سالها برای اون مبارزه کرده بودن این بود که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن. بخش دوم خواستشون این بود که رفاه اقتصادی برای همه کارگران و از جمله معلمان و تمام کارکنان کسانی که نیروی کارشون رو میفروشن، چه نیروی ذهنی و چه نیروی جسمی خودشون رو میفروشن، برای بقای خودشون یک رفاه نسبی برایشون وجود داره. و بخش های دیگه که سعی میکنم به طور خلاصه به اون رو بپردازم. اولین چیزی که توی ایران بعد انقلاب یادتون باشه، حتی قبل از انقلاب، شورای مستقل کارگری به وجود اومد که از طرف شرکت نفت، مجموعه شرکت نفت صاحب کمپانی تونست حتی رژیم شاه رو سقوط کنه. این شوراهای کارگری در کارخانه‌ها هر روز در حال گسترش بودن و همونطوری که شما هم در مقدمه گفتین، اول ماه مهر رو برگزار کردن در همه جای ایران. کارگران با یه شور و ذوق دیگه‌ای در اوایل انقلاب وارد میدان شدن و هر روز این شوراها، این تشکلات کارگری گسترش پیدا می‌کرد. برای رژیم جمهوری اسلامی اینها مثل مین‌هایی بودن که در همه جا سبز می‌شدن و روزی به هر صورت تکلیف خودشون با رژیمی که می‌خواست از پیشروی اینها جلوگیری بکنه تعیین کردن. به خاطر همین برگردیم به اون قسمت اول سوال شما، فکر کنم چرا روز اول ماه مهر رو اگه یادتون باشه خمینی گفت خدا هم کارگر است، هر روز روز کارگر است. و الان هم همونطوری که شما در مقدمتون گفتیم، به جای به طور مشخص اول ماه مهر 7 روز رو اینا روز کارگر اعلام میکنن و به طور کلی میخوان اون روز مخدوش بشه. یعنی در حقیقت اینا نمیخوان طبقه کارگر رو به عنوان یه طبقه متخاصم در مقابل نظام سرمایه‌داری به رسمیت بشناسن و به خاطر همین از همون اولش گفتن اگر این چشمه رو از سرچشمهش خشکش نکنیم و این رشد میکنه و به نمیذاره جمهوری اسلامی پا بگیره. و یکی از اون نکات این بود که نذارن اول ماهمه کارگرها بیان، چون این روز روزی که کارگرها می صدای اعتراضشون رو اعلام میکنن، صدای اعتراضشون بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری اعلام میکنن و روزیه که روحیه اتحاد رو برای کارگران به وجود میاره. در هر صورت به هر دلیلی رژیم تونست شوراهای مستقل کارگری رو به شوراهای اسلامی تبدیل بکنه و اول ماه مهر رو به جای اینکه کارگران تو خیابونا برن به سالن‌های سربسته خودمانی شوراهای اسلامی و خانه کارگر تبدیل بکنه و به همین دلیل کم کم تلاش کرد که این نیرو رو از صحنه بدر بکنه. در دهه همون دهه کشتارتون شو بذاریم، اگر اشتباه نکنم آماری که دارم حدود 500 فعال کارگری رژیم توی زندان ها اعدام کرد. ببینید این فعالین کارگری دستگیر شدن، نذاشتن که رشد بکنن، اما دیدیم که جنبش کماکان ادامه پیدا کرد. دو بار از 1384 این جنبش خودش رو به شکل دیگه ای اعلام موجودیت کرد و بگیم سندیکای شرکت واحد و بعدش هفت تپه و تشکلات دیگه ای در درون طبقه کارگر به وجود اومد. اون چیزی که خواسته اصلی، گفتم خواسته اول دوران انقلاب بود، همون تشکل مستقل کارگری کماکان وجود داره و رژیم نمیذاره که اینا پا بگیرن. رهبران اینا همشون تو زندان هم، بیشترشون تو زندان هم. شارف زمانی نمیه از اونه که در این روزها همه من میدونیم که چه بلایی سرش آوردن و هنوز هم با توجه به اخباری که داریم امروز دوباره اقتصاد خودش شروع کرده. خب یکی از مطالبات اصلی این فعالین جنبش کارگری اینه که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن. برای اینکه بتونن مبارزه کنن با شرایط سختی که رژیم در محلات کار و شهر و دیگه جاهای ایجاد برای باش مبارزه کنن، این تشکل زیادیه. به عنوان نمونه کارگران سالهاست برای بالا رفتن دستمزد دارن تلاش میکنن. از اون تاریخی که اینا شروع کردن، درست رژیم یکم عقب نشینی کرده و درسته که اینا به بحث روزنامه‌های خودشون گذاشتن، ولی کماکان همین آقای روحانی که این همه در شعارهاش سعی میکرد که نشون بده این طرفدار کارگران هم هست، میبینیم که همون شرایطی رو به وجود آورد، 25% به حقوق کارگران اضافه کرد مثل سال قبل. یعنی تغییری در وضعیت کارگران به وجود نیومد. دلیل این که کارگران تو این دوره نتونستن اون خواستای اساسی خودشون، یعنی چه خواست تشکر چه بالا رفتن دستمزد، حتی مسئله ایمنی و غیره که اگه وقت میشه بهش بپردازیم، اینه که یکی از دلایل اصلیش باید بگیم که رژیم با ایجاد تشکلاتی مشابه تشکلات مستقل کارگری از جمله شورای اسلامی، انجمنهای صنفی و مجموعه نمایندگان، دقیقاً بدیل اینها رو در کارخونه ها تبلیغ کرد، بهشون پول داد، امکانات تبلیغی ایجاد کرد که بتونه این از یک طرف، یعنی یک تشکلی باشه در مقابل تشکل مستقل کارگری، و از طرف دیگه تمام فعالین کارگری رو یا از کار اخراج کردن یا زندانی کردن. این دوتا میتونه دوتا نقطه اساسی در رابطه با این که ما امروز داریم میخوام راجع به اول ماهمه صحبت بکنیم، بگیم آیا بعد از 35 سال رژیم و تلاش جنبش کارگری چرا هنوز ما نمیتونیم این روز را مستقلا در خیابون‌ها جشن بگیریم. من کارگر باید بگم که آیا من کم کاری کردم، یا اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم اما با یک رژیمی روبرو هستیم که با هر گونه جنبشی، با هر گونه تلاشی به وحشیانه ترین شکلش برخورد کرده. البته خب مسلماً مسائل دیگه باید اگه بشینیم دقیقا بررسی بکنیم که تأثیر گذاشته که جنبش کارگری نکنه. شاید به اون ایدئالی که ما حداقل فکر میکنیم برسه امروز بعد از 35 سال حداقل خواستش این باشه که یه تشکل مستقلی داشته باشه، روز اول ما رو جشن بگیره. عوامل دیگه مؤثر بوده، از جمله نبود تشکلات سیاسی طرفدار طبقه کارگر، حزب کمونیست، و خود عدم داشتن نظرات، وجود نظرات مختلف در بین جنبش کارگری، مجموعه اینا و گفتم سرکوب و غیره، اینا تونسته تا حدی شرایطی رو ایجاد بکنه که ما بعد 35 سال میگیم، هنوز میگیم که اول ماهمه خانه کارگر، حتی خانه کارگری که دست نشانده خود رژیمه، میترسه که بیاره تو خیابونا. میدونه که اگه بیاره تو خیابونا، مثل الان یادم نیست دقیقا چه سالی بود که خانه کارگر آورد توی ورزشگاه و یه عده کارگرهای مستقل رفتن شعار دادن و اون جوری که اونا میخواستن این اول ماهمه برگزار نشد، و ترس از این دارن حتی تشکلات خودشون بیان کارگره رو بیارن تو خیابون اول ماهمه رو جشن بگیرن. و این شو میده از یه جنبه دیگه هم که طبقه کارگری هم تشنه آزادیه، تشنه اینه که بتونه یه روز، یه لحظه، یه نفسی بکشه، اون وقت ثابت میکنه به این رژیم که اینا خواهند توانست اون قدرت، اون نیروشون نشون بدن و به خواستاشون برسن. ببینید اگه بخوام مسائلی که در حداقل یک جمع‌بندی بکنیم از زمانی که روحانی اومده سر کار بهش نگاه بکنیم، چون برخی از این حتی تلویزیون های خارج کشور داخل و رسانه های عمومی و برخی از چپ های کشور دیگه هم حتی فکر میکنن که با آمدن روحانی کارها به تدریج بهتر میشه، و میخوام اینو یه نگاهی بکنیم نشون بدم نه بعد از صد روز، الان شاید بعد از 200 روز یا بیشتر چند ماه در قدرت هستش، هیچ تغییری که صورت نگرفته. در برخی موارد حتی بعد از روحانی سرکوب جنبش کارگری بیشتر شده، شیوه هاش تغییر کرده و کارگران در برخی کارخونه ها و جاها حتی برای دستمزدشون وقتی اعتراض میکردن، فعالین این جنبش در خود همون کارخونه در محل کار دستگیر میکردن، که این در زمان احمدی نژاد این شیوه نبود. ببینید تشکلات مستقل کارگیری خواستاشون بوده و هیچ تغییری در اون اتفاق نیفتاده. با آمدن آقای روحانی که هیچ فعالی جنبش کارگری بیشتر بیشتر تو زندان هم شکنجه ها و میبینیم که دستگیری ها بیشتر ادامه دارن. حداقل دستمزد کارگران هم سال قبل در زمان احمدی نژاد هم همون اندازه بیشتر شد که امسال 25%، یعنی از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان رسید. دستوری که با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه یک خانواده 4 نفره حساب بکنیم، خود آقای روحانی وقتی سر کار اومد اولش گفت که نرخ تورم تا 40% رسیده، که با در نظر گرفتن سبد هزینه یک خانواده 4 نفره میبینیم که این 25% هیچ دردی رو از کارگران دوا نمی کنه و همون سه جانبه گرایی که اینا میخواستن امسال دوباره پیاده کردن. سه جانبه گرایی در واقع باید بگیم که یک جانبه گرایی است، برای اینکه یک نفر کارفرما، یک نفر نماینده دولت و یک یا سه نفر به هر سر اون تعدادش مهم نیست، و اگه به این شکل در نظر بگیم باید نماینده کارگران یک نفر میشد. نماینده کارگران خودشون هم از طرفدار خودشون، کارفرما از خودشون و دولت هم که خودش در واقع تصمیم گیرنده در رابطه با دستمزدها، همون امسال نیز دولت بوده و هیچ کدوم از اینا رو در نظر نگرفته، نه مسئله تورم، نرخ تورم که به قول خود روحانی گفتم 40% بالا نرفته و نه هزینه یک خانواده 4 نفره. در مورد اخراج و بیکارسازی ها این سیاست نئولیبرالی کماکان ادامه داشته و میبینیم که در بیشتر کارخونه باز دیگه توی این دوره اعتراضات وجود داشته. 100 واحد ما در 100 واحد اخراج و بیکاری داشتیم از سال قبل تا کنون و از هر 1000 نفر تا اونجایی که من میدونم بر طبق آمار 100 نفرشون اخراج شدن در سال 92، 64,000 نفر مجموعاً در کارخونه ها اخراج شدن از جولای سال قبل تا کنون که داریم صحبت میکنیم. این آماریه که ثبت شده. نرخ بیکاری در بین زنان کماکان همون بین سن 20 تا 24 46% باقی مونده و هیچ تغییری در اون صورت نگرفته. قراردادهای موقت و شرکت های پیمانی که یکی از اعتراضات بسیار بسیار همون دوران احمدی نژاد بود کماکان وجود داره، از بزرگ شما که در رابطه با مسئله ایمنی کار کماکان در روز به خاطر اینکه هزینه سرمایه رو ارزونتر تموم بکنن در بسیاری از این کارگاه ها و کارخونه ها، کارگاه های زیر 10 نفر که خیلی بدتر و شرکت های بزرگ و معادن، حداقل شرایط ایمنی حتی وجود نداره و کماکان روزی 6 نفر کارگر جان خودش رو از دست میده به خاطر عدم ایمنی کار در اینجا ها. در رابطه با دستگیری های کارگری میبینیم که بخصوص بعد از روحانی این دوباره تداوم داشته و گفتم شیوه دستگیری فرق کرده. الان در موقعی که کارگران اعتراض میکنن در همون محل کارشون دستگیری میکنن. 3 دقیقه 5 کارگر، این رو مثالیه که میزنم فقط برای نمونه، کارگر فلاپاس به عنوان نماینده انتخاب میشن که این رو دستگیرشون میکنن. فولاد زاگرس 7 بهمن دستگیری داشته. 3 آذر 300 نفر در جلوی مجلس جمع میشن اعتراض میکنن که بعضیشون برای بازجویی میبرن. در اسفند ماه باز اعتراضات جلوی وزارت کار بوده که باز تعدادی که برای بازجویی میبرنشون. اینها نمونه هایی هست که میبینیم وجود داشته. طرح استاد شاگردی یکی از زشترین و عقب مونده ترین طرحها امسال اینا پیاده کردن و اعتراضات زیادی سر طرح استاد شاگردی بوده که به جزئیاتش نمیپردازم. میبینیم که کماکان میخوان پیاده بکنن و مجموعه این شرایطیه که ما برای اول ماه مه امسال اگه بخوایم خودمون آماده کنیم، اول اینکه دو تا مسئله است. اینکه آیا ما نیرو داریم که جنبش وسیع کارگری تو ایران بیاریم توی خیابون، یعنی اول ما رو تودهش بکنیم. متاسفانه با این شرایط من مطمئنم که این امکان وجود نداره و کماکان احتمالاً فعالین کارگری مجبور میشن که در خونه‌ها و پارک‌ها و جاهای مختلف جشن بگیرن. و این به معنای این نیست که ما شکست خوردیم و نمیتونیم، این به معنای اینه که ما باید خودمون آماده کنیم، نیروهون رو بیشتر بکنیم و خودمون رو برای روزی آماده کنیم که بتونیم دوستامون، همسایه‌مون، کارگرای بغل خودمون، کارخونه‌مون، اینا رو بیاریم تو خیابون و بتونیم اول ماه مه رو جشن بگیریم و همبستگی خودمون رو با کارگرای جهان اعلام بکنیم. من جمع‌بندی بکنم، این مسئله اول ماه مه شناخته شده است در سطح بین المللی، حتی از طرف سازمان جهانی کار آیلو ایران هم که امضا کننده اونه باید اینو به رسمیت میشناخت و اول ماه مه رو به کارگران باید میتونستن تعطیل کنن و بیان تو خیابون، حق اعتصاب و اعتراض و مقابله نامه ها میثاق نامه 98/78، این دو تا مقابله نامه جمهوری اسلامی امضا کرده، یعنی که حق اعتصاب، حق اعتراض اول ماه مه خصوصا به عنوان روز رسمی اعتصاب کارگر باید شناخته میشد که نشده. ما باید کماکان برای این تلاش بکنیم و من امیدوارم که دوستان ما، رفقای ما، برادران ما، کارگران در ایران در این روز اگرچه نمیتونن بیان تو خیابون‌ها، ولی در همون تجمع‌های کوچکشون خودشون آماده کنن برای یه روزی، برای یه نبردی بزرگتر.
Sesi yeri göğü sarsıyor, halkların asırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor, halkların asırlı yumruğu.